مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هویت یک عبد، مسجد دانشگاه تهران،
محرم سال 1390،
جلسه پنجم،
48 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان به خودش خیلی علاقمنده. ما از این علاقه به خود به عنوان یک فرصت طلایی باید استفاده کنیم برای موضوع درک هویت. این علاقه به خود یک علاقه طبیعی است. گاهی از اوقات از خودخواهی به خودپرستی تعبیر میشه و خود خودخواهی هم کلمه مذمومیه، در حالی که تا آخر نمیشه خودخواهی رو به صورت مطلق از بین برد. حتی اون کسی که خدا رو دوست داره و دوست داره صرف کمتر از خدا نشه و فقط صرف خدا بشه، او هم به نوعی خودخواهی دچاره، منتها خودخواهی خودش رو مدیریت کرده، دونسته که چجوری این خودخواهی رو باید پاسخ بده. خودش رو دوست داره، میگه تو خرج کمتر از خدا نشو. خودش رو دوست داره، میگه قیمت تو بهشت خودتو خرج نکن برای بهای نازل‌تر. فقط اونهایی که خیلی پیش میرن دیگه خودشونو واقعا نمیبینن. وقتی که میگن خدا ما فدای تو بشیم، دیگه به قیمت خودشون نگاه نمیکنن که من قیمتم بالاست، بیشتر از اینا میارزم که بخوام فدای کس دیگه بشم، بهترین مصرف من اینه که فدای خدا بشم. دیگه انقدر خدا رو میبینه، این خودی که هست نمیشه نابودش کرد، این خود رو نمیبینه فعلا و الا هست. یکی از عوامل تواضع عاشقان هم همین خودخواهیه. اونی که پاک باخته میشه، اونی که دل باخته میشه، اونی که میخواد همه وجودش رو فدای خدا بکنه، خدا یه دفعه یه کلمه بهش میگه. شهیدا رو، اونایی که میخوان شهید بشن، عاشقیه دیگه. یه وقت نکنه این عاشقی یه غروری منمی بیاره که بابا ما عاشقی، ما میدونین که ما این کاره ایم. یه وقت دیگه همونم هلاک کردنم و خیلی خدا رو دوست داره، واقعا دوست داره خدا رو، منتها خداوند متعال مواظب بنده خودش هست. میفرماید که شهدا با من تجارت میکنم، منم حقشون رو بهشون میدم، مزدشون رو میدم. شهید عاشق میخواد داد بزنه، من مزد نمیخوام خدا، من دورت بگردم، مثلا منو بنداز دور، من واقعا فقط تو رو میبینم. میگن باشه تو فقط منو ببین، ولی من مزد تو میدم. این یک تجارت پرسوده. خداوند متعال در قرآن کریم صریحا درباره شهدا از کلمه تجارت استفاده میکنه. میگن شهید جان میده، منم بهشت و رضوان ابدی میدم، با هم تجارت میکنیم، مزدش هم سر جاش هست. حتی در اون روایت عجیب و غریب خطاب به ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که اون ندایی که به ابا عبدالله الحسین رسید که حسین من از تو راضیم، قبول کردم، الان اگر تو دیگه دست خودته، اگر تو صحنه کربلا رو بخوای ما برات به هم بزنیم، به هم میزنیم، دیگه بیشتر آزرده نشی. بعد تو اون عبارت امام باقر علیه السلام میفرماد و به امام حسین این جمله گفته شد: یک ذره از مقامت و اجرت کاسته نمیشه، اگرم به شهادت برسی یک ذره بر اجرت افزوده نمیشه. یعنی همش اجر هست. من عاشق شدم اجر نمیخوام، باشه تو بگو، تو وظیفت جز من کسی رو نبینی، وظیفه عاشقی توه، ولی من اجر رو میدم. و همچی که خدا اجر رو میده، آدم شرمنده میشه دیگه، میگه بیا همه عاشقی که کردی مزد تو میدم. این یه تواضعی در عاشق ایجاد میکنه که عاشق یک عاشق مساوی با معشوق نشه. همیشه عاشق عاشق کوچکتر از محبوب بشه، چون عشق آدم رو بالاخره کوچکتر میکنه و ممکنه منتهای کسی در اثر شدت محبت احساس تساوی بهش دست بده. رضا خدا میفرمه من اجر تو میدم. امیرالمومنین در خطبه حمام میفرمه تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم صبروا ایاما قصیره عقبتهم راحتا طویله. خب پس ما موضوع خودخواهیمون یه موضوع جدیه و خداوند متعال تا روز آخر، تا اون لحظه اوج شهادت هم دست از این موضوع بر نمی داره. زمزمه میکنه تو لحظه شهادت، تو میگی عاشقتم خدا، برای خودت میفرماد که من همه اجر تو بهت میدم، مزد تو بهت میدم. و این عامل تواضع بندگان خداست به پروردگار عالم. لذا ما نیازی نیست الکی انکار بکنیم یا رد بکنیم موضوع چیو، موضوع خودخواهی های خودمونو. ما خودخواهیم، مهم اینه که با این خودخواهی بد تا نکنیم، با این خودخواهی خوب تا بکنیم. حالا این مقدمه رو طولانی نکنم، خارج از بحثمونه. انسان خودشو دوست داره، ازش چه استفاده هایی میتونیم بکنیم این خودخواهی رو؟ یکی از استفاده هاش همین بحث هویتیه که جلسات قبل بهش پرداختیم. یادتون باشه جلسات قبل یه جلسه پرداختیم به این که درک هویت توقعات انسان رو تنظیم میکنه. وقت توقع تمام ابعاد زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. دیگه یه روز شمردیم دیگه، فقط 10 دقیقه یه رو داشتیم میشمردیم که همه ابعاد و اجزاء زندگی انسان بر اساس توقعات انسان شکل میگیره. اون وقت آدم هویت خودش رو بشناسه و هویت خودش رو مفهوم عبد بودن قرار بده، اصلا هویت خودش رو این بدونه که یه عبده، تمام توقعاتش تنظیم میشه و واسطه توقعاتش تمام آرزوهاش، تمام خواستهاش، ریشه همه مشکلاتش وقتی دیگه حل شد رفت. و حب و دنیا رو آدم چجوری بکنه؟ ریشه ای کار کن عزیز من، برو توقع خودتو میزون کن. مثلا دفعه حب و دنیا کاهش پیدا میکنه، خیلی کارا میکنه. توقع رو هویت تنظیم میکنه. قدم بعدی که میخوایم در مورد هویت صحبت بکنیم، قدم بعدی نه، نکته بعدی اینه که انسان خودشو دوست داره. چون خودشو دوست داره علاقمنده که به درک خودش بپردازه. ما از این فرصت باید استفاده کنیم. چون آدم ها خودشونو دوست دارن، پس آدم ها بیاید یه کاری انجام بدیم، بیاید من این فرصت استفاده کنیم به این پرسش که من کی هستم بپردازیم. این یک پرسش گرمه. آگاهی ها معمولا سردن، طبعشون سرده. دیدید بعضی چیزا طبعشون گرمه، بعضی چیزا طبعشون سرده. اما من کی هستم در بین همه آگاهی ها طبعش گرمه. آدم از در روحی دوست داره به این موضوع بپردازه، آدم از سر خودخواهی دوست داره به این موضوع بپردازه. خیلی هم خوبه از فرصت خودخواهی خودمون استفاده کنیم، خیلی گرم به این فکر کنیم که من کی هستم. نذاریم ابلیس سر ما رو گرم کنه، حواسمون رو پرت کنه. این سوال، سوال بسیار کلیدیه. مدت‌ها بنشینیم فکر بکنیم به این که من کی هستم، فکر نکنید از خدا پرستی فاصله گرفتیم. نه، من عرف نفسه فقط عرف رب. مدت‌ها به این هویت، حالا کلمه هویت میگیم یا ماهیت خودمون، حقیقتا من چی هستم، کی هستم، فکر بکنیم، شما فکر نکنید ما داریم انانیت خودمون رو تقویت میکنیم. این کار بدی از نظر اخلاقی من بگیم. آقا بگو محبوب، آقا بگو معشوق، آقا بگو او. حالا یه دفعه زود اینم قوره نشده مویز نشیم، پسرخاله نشیم، بذاریم نم نم کار پیش بره. مدت ها در مورد این فکر کنیم من کی هستم. ما ها آدم خودخواهی هستیم، نمیتونیم از خودمون بگذریم. دوست داریم خودمونو، عزیزترین کس تو عالم خود ماییم برای خودمون. وقت شیطون میاد چیکار میکنه؟ شیطون میاد منافع ما رو بر ما ترجیح میده. یعنی این منافع تو بیشتر از خودت دوست داری، خسارت دنیا ولا آخره. میگی وای این تریلی بار نیفته، میری زیر تریلی بار که نگرش داری، بعد تریلی میفته بابا الان نابود میشی. میگه من مهم نیستم این تریلی نیفته. بعد میدونه تریلی میفته سرش، خفه میشه میمیره اون زیر. چقدر این بار تریلیش رو دوست داشت. این خودخواهی که من بشینم چون خودم رو دوست دارم فکر کنم که کی هستم چی هستم، این خودخواهی نیست، این قشنگه، این زیباست. خصوصا اگر آدم درست فکر کنه و بعد به نتایج قشنگی برسه، مثل همین هویت عبد بودن، که عبد بودن خودشو بفهمه. این جزء خودخواهی نیست. یه دلیل قرآنی بیارم که آدم این خودخواهی رو باید داشته باشه. این خودخواهی قشنگه. ببینید آدم وقتی میره جهنم از طریق سختی هایی که نمیتونه تحمل کنه، خب دیگه شاید اونایی که میرن جهنم، ما که انشالله نمیریم چون طاقتشو نداریم، خدا انشالله بهمون رحم کنه، رفقای خوبی هم داریم انشالله دست ما رو بگیرن، ولی اون کسی که میره جهنم طاقت نیاورده گناه بکنه و معصیت، شاید داره میره بگه خب حقمه، دنیا کیفشو بردم اینجا آتششو میگیرم دیگه. مثلا مزاح عرض میکنم، هیچ کی اینجوری نمیگه، ولی مثلا نتونستم، سختم بود، خراب شدم، حالا میرم جهنم. ولی کسی از این طریق بره جهنم که یه کار شیرین خدا بهش پیشنهاد کرده، یه کاری که میتونسته خدا بهش پیشنهاد کرده، این انجام نداده داره میره جهنم. خب این خیلی حالگیریه. آدم ها خودشون رو دوست دارن، بعد یه برنامه‌ای بهت داده خدا مطابق با همین دوست داشتن، انجام ندادی، خب دیگه این جهنمش خیلی دردناک‌تره، میشه خسارت دنیا و آخره. خب آیه قرآنی که تو اون آیه قرآن معلوم میشه که آدم خودشو باید فراموش نکنه، کدوم آیه قرآنه؟ یه گفتم دیگه، نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا یه کاری کرد خودشون رو فراموش کنن. ما برای عاشقا میگیم عاشقا خودشون رو فراموش میکنن، فقط به معشوق میپردازن، که اونو من شرحشو دادم، توضیحشو دادم، اون خود فراموشی یه چیز دیگه است، اون خیلی بالاتر از این حرف هست. ولی این خود فراموشی یعنی اینکه خودشو دوست داره، دو دقیقه ننشسته پاسخ این سوال لذت بخش خودشو بده که من کی هستم. آدم دوست داره به این سوال پاسخ بده، من چی کارم، من دارم چی کار میکنم. فانساهم انفسهم، خدا یه کاری کرد این خودشو فراموش کنه. رفقا مجازات خدا برای اینکه کسی خدا رو فراموش بکنه اینه که خودشو فراموش بکنه. ببینید درک هویت، توجه به خود چقدر قیمتیه. چقدر ارزشمنده. بشینید رو خودتون عمیقا فکر کنید. موضوع لذت بخشیه. آدم بعد بره به جهنم برای اینکه به یه موضوع لذت بخش گرم کننده نپرداخته، این خیلی ضایعه. آدم روش نمیشه بره جهنم. این خیلی خسران مبینه. خسران آشکاریه. این از دوباره و چند باره پرداختن به موضوع هویت. خدایا هویت ما رو به ما بشناسان. این دعایی که بنده گفتم جعلی بود یا یک دعایی است که بسیار ارزشمند ائمه خدا به ما یاد دادن؟ متنشو بگم، سندشو بگم. بله، در ادعیه هست، گویا دعای عرفه است اونجوری که یادم هست، یه دعای عجیبیه. همین الان من دعا میکنم، شما آمین بگید به قدری که توجه به ترجمه این دعا دارید. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء عالم رو اونجوری که هستن به من بشناسون. اشتباه نکنم در موردشون، برداشتم دقیق باشه. الهی ارن الاشیاء کما هی، اشیاء رو اونجوری که هستن بشناسون. حالا تو اشیاء عالم چی در مقابل انسان ارزش داره؟ بهترین شیء عالم تویی، تو خودتی ای انسان، تو اشرف مخلوقاتی. من گیاهو به تو حقیقتشو بشناسونم، حیواناتو حقیقتشونو به تو بشناسونم، کرات و ذرات و سماوی و ارضی رو حقیقتشو به تو بشناسونم، بیا خودتو رو حقیقت تو بهت بشناسونم. یک دعاست ابا عبدالله الحسین علیه السلام صدا میزنه، دوست دارم حقایق اونجوری که هستن بدونم، اونجوری که هستن. خیلی دعای قشنگه، خیلی دعای عالمانه ایه، خیلی دعای عمیق و روشن فکرانه ایه. خدای منو اونجوری که دوست دارم به من بشناسون. یه چند تا حرفایی که به ظاهر یه کمی کفریات به نظر میرسه بگم، ولی عمیق که نگاه بکنی ببینی نه اینجوری نیست. اینا این عبارتهای بنده رو به ظاهرش نگاه نکنید. دیگه ما این مقدار مقدمه سازی کردیم، گفتیم خودخواهی خوبم داریم. مجازات خدا اینه که تو خودتو فراموش کنی. ببین پس چه فاجعه بزرگی آدم خودشو فراموش بکنه. این خود رو باید بهش پرداخت. الان دیگه اجازه میدید من این چند تا کلمه رو خدمت شما عرض بکنم. ببین خودتو دوست داری طبیعتاً، بیشتر دوست داشته باش، کیف کن از وجود خودت، کیف کن، به خودت بناز، به خودت ببال. یه جور کیف کردن داریم که هرچی انسان از خودش بیشتر کیف کنه به خدا نزدیکتر میشه. میتونی خودتو دوست داشته باشی. یا دشمن قدار بند تو کاری کرده که دشمنی که او با تو داره، کینه‌ای که او با تو داره، این کینه رو تو دل تو هم انداخته، تو رو نسبت به خودت سرد کرده. ابلیس باهات بده، یه کاری میکنه خودت هم کم کم از خودت بدت بیاد. حرفا رو ظاهرش رو کسی نگاه کنه میتونه ایراد بگیره ها، ولی با این مقدماتی که گفتیم دیگه روشنه دیگه. دوست داشته باش خودتو به حدی که سرگذاشتی رو سجده، انگار داری از خدا تشکر میکنی به خاطر خودت. خدا ممنونتم به خاطر خودم. خودتو دوست داشته باش، کیف کن، لذت ببر. خدا ممنون. نه منافع خودتو دوست داشته باش، نه هوای نفس خودتو دوست داشته باش، نه هوسهای خودتو دوست داشته باشی، نه خوشگذرانی های خودتو دوست داشته باشی، هویت خودتو دوست داشته باش، هویت تو دوست داشته باش، خود خودتو دوست داشته باش، اون حقیقت ناب و نازی که در وجود تو هست دوست داشته باش خودتو. برو تو قعر اعماق وجود خودت، یک وجود بیکران خدا بهت داده. حضرت موسی بن عمران پرسید آیا خدا مکانی هست که تصور بشه جای تو باشد؟ فرمود خب من که مکان ندارم. عرضش خدا من میدونم شما مکان نداری، همینجوری مثلا بخوایم بگیم، حالا همینجوریش هم من اضافه میکنم که یک کمی را بیفته بس، بخوایم جایی رو تصور کنیم کجاست؟ فرمود تنها جایی که میشه برای من تصور کرد که جای من باشه، لا لا یسعنی ارضی و سماعی، آسمان ها و زمین جای من و گنجایش من ندارن، ولی قلب بنده مؤمن من جای منه، قلب بنده مؤمن من عرش منه. اینو ما داریم. خواهش میکنم یه مدتی بهش افتخار کنید، کیف کنید، لذت ببرید، شاد باشید. خدا ناراحت میشه، خدا ناراحت میشه از اینکه تو از خودت شاد نشی، از چیزای دیگه شاد بشی، از خودت شاد نشی. به این دلیل ناشادیات کنار نره. نمیدونم مثال کوچه بازاری بزنم، این مثالا به هیکل شما نمیخوره. یعنی آدم باید یه هیکلی داشته باشه این مثال بهش بخوره که میخوام بزنم. ولی خب شما سعی کنید به این با این مثال ارتباط برقرار کنید. چه میدونم آدم هیکل آقای رضازاده رو داشته باشه، گوشه کتش خاکی باشه، چه اشکال داره؟ میگم این مثال به هیکل شما نمیخوره. اونا که تو قد و قواره هستن شاید مثلا تو این مایه ها باشن. میگه که بابا آدم هیکل اون ورزشکار رو داشته باشه، حالا پیهنش پاره باشه، چه ایراد داره؟ بعد یه دفعه ببینیم اون ورزشکار داره افسرده میشه، آب میشه، میگه چرا؟ میگه پیهنش پاره است. دیوانه، همه دوست دارن یه چشم نداشتن، هیکل تو رو داشتن. دیگه ما ببین الان کدوم در بهشت رو امروز باز کردیم دیگه؟ کدوم در بهشت؟ کیف کن برو بهشت، کیف کن برو بهشت. قصه نخور برو بهشت، صفا کن شاد باش برو بهشت. اینا روش میگن خودخواهی قشنگ، اینا روش میگن خودتو فراموش نکن. منو فراموش بکنی مجازاتت میکنم، کاری میکنم خودت رو فراموش بکنی. اونی که نشسته داره قصه میخوره خودشو فراموش کرده، نمیدونه چه هیکلی داره. ای خدا، خدا انشالله یه کاری بکنه ما به خودمون برسیم، به خودمون برسیم. حالا دیگه کلماتی از این بالاتر هم هست درباره این خود زیبا، بگذارید بمونه برای جلسات بعد. یک کمی درباره پاسخ این پرداختن به خود صحبت کنیم. من کی هستم؟ من عزیز، من دوست داشتنی، من نازنین، من قیمتی، منی که واقعا خدایی که خدا طبیعیه براش هر چیزی خلق کنه، ولی وقتی منو آفرید بارک الله، سند قرآنی داره، فتبارک الله احسن الخالقین. دوستان من الان یک کمی لذت ببرن از خودشون، لبخند بزنن، کیف کنن، کیف کنن، غرق بشن. میخوام بقیهشو بگم آخه، غرق خودشون بشن، جونم به خودم. ببین اگه غرق نشیم اخلاقم بد میشه. من میام یه حرفایی میزنم وقت اونجوری ناجوره دیگه. میگم دوست داشتی ببعی باشیم؟ بعد دیگه نه 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 بهت بر میخوره، یا خب پس برو قدر خودت رو بدون. من که میخوام تو رو مقایسه کنم با فرشته ها، متاسفانه 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 بسیاری از آدم ها بهشون میگی دوست داشتی یه فرشته بودیم، یا آره، ای بیچاره، ای بی‌نوا. خسته شده از بدی، خوشش میاد از خوب بودن، میگه ای کاش من یه فرشته بودم. بله خب معلومه در مقایسه با حیوان به اون بر میخوره، اون که معلومه. اون وقتی تو قدر خودتو شناختی که در مقایسه با فرشته ها هم بهت بر بخوره. این من دوست داشتنی خودتو بیشتر دوست داشته باش، بغلش بگیر، باهاش تنها باش، دستشو بگیر، با هم برید پارک، با هم گفتگو کنید، بعد که نشستید با هم مفصل یه چای خوردید با هم، چطوری لبشو بشکون بگیر، نمیدونم حسابی تحویلش بگیر. بعد بهش بگو که خب تو کی هستی انقدر نازی، تو کی هستی اونو بگو، خیلی دوست دارم بشناسمه. تو اصلا چی هستی؟ چه انقدر تو دل برو شدی، عزیز شدی؟ خود نازنین خودت رو قشنگ بشنو، بعد ببینید چی بهت میگه خود. من نمیخوام شما رو یه وقت خیالاتی کنم و نمیدونم هپروتی و قاطی بر قاطی بشه اینا، شما که میدونید همش. ببین من با آیات و روایات کلیدی دارم صحبت میکنم، میرم جلو، اصلا حاشیه‌ام نمیرم، برم یه از این گوش موشای مطلبی بردارم بیارم، نیست، بریم رو خط اصلیش میریم جلو. تو کی هستی؟ چرا باید بگم؟ فرمود من عرف نفسم، خودتو شناختی؟ هم میخوام بپرسم ازش دیگه. خب میگفتی تو کی هستی؟ میدونی این درون تو میتونه حرف بزنه؟ میدونی یه پیغمبر در درون تو خوابیده؟ میدونی وقتی این درون تو شروع کنه به سخن گفتن و حکمت از قلبت بر زبانت جاری بشه، نخونده ملا بشی، علما باید بیان کلماتی که تو دلت میخواد بگی یادداشت بکنن، وردارن آگاهی هاشون رو بر اساس اون تنظیم کنن، چیزایی که خوندن بر اساس توضیحات تو بفهمن، چیزایی که تو تا حالا نخوندی. به خدا برید از هر کسی دو خط معارف اسلامی بلد باشه ببینه من یه ذره دارم مبالغه میکنم. همون اولش فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت بهش بیاموز، بتونه خودشم حرف بزنه، خودشم بفهمه خیلی چیزا رو. ازش بپرس تو کی هستی، بهت جواب میده. وقتی جواب داد، جوابش رو دقیق که دقت بکنی به یه پاسخهای خیلی قشنگی میرسی. یکی از این پاسخهای قشنگ اگر بهت بده این خواهد بود که من میخواد بگه من کی هستم، این خود خودتو گوش بده ها، میخواد بگه من کی هستم، اون فطرت، اون پاسخ دهنده حقیقی در نهانخانه وجود تو میگه من یه مولایی دارم، عبدشم. اول خدای خودش رو صدا میزنه، بعد خودش رو، بعد بهش میگه عبدشی یعنی چی؟ میگه من مال اونم، من وابسته به اونم، من در اختیار او هستم و با لذت هم اینا رو به شما میگه، من برده او هستم، من بنده او هستم، تمام اختیارات زندگیم دستشه، یه قسمت هایی رو دست خودم داده، من از پیش اون اومدم، به سمت اون برمیگردم. و هویت خودشو به عبد بودن برای شما معرفی میکنه. هر کی گفت من موجود مستقلی هستم، بدون که خودشو نشناخته. اینو دیگه روزهای قبل صحبت کردیم، ویژگی های عبد چیه؟ اولیش اینه که خودشو مستقل نمیدونه. دوستان من، این فاجعه رو آمارشو من به شما بدم، اکثر قریب به اتفاق بچه مذهبی ها و بچه مؤمن ها خودشونو مستقل میدونن، خودشونو مستقل از خدا تصور میکنن، بعد البته به خدا هم ارادت دارن، خدایا ما شما بالاخره شما خوبی، نه شما که واقعا برجسته ای، ما که زورمون به شما نرسید، تو واقعا یه مقدار نیازهایی هم ما داریم، شما باید ظاهرا گرهش رو باز کنید، اینجوری آدرس دادن، از بس صفات خوبی هم داری دل ما رو بردی. یا ببین این میبینی داره چیزی صحبت میکنه، این خودش یکی دیگه است، خدا یکی دیگه، حالا این کوچولوتره. من اجرا برات میکنم که ملموس بشه برات، والا برو تو ملکوت مناجات، خیلی از آدمای خوب و مذهبی و مؤمن و متدین دارن با خدا مذاکره میکنن. خدایا بالاخره اینجوریه، ما اومدیم گفتیم با شما صحبت کنیم، انگار خدا جایی نشسته. تو وقتی که نیومده بودی کجا بودی؟ بچه تو بغل باباشه، باباش یه دونه نون خریده آورده داده دست این بچه، خدا بگیر. حالا بچه اومده خونه میگه مامان من نون آوردم، ما بابا نگیره. تو خودت تمام هیکل تو بغل بابا بودی، چه منی میگی آخه؟ کلمه عبد رو دوستان من ما عمیقا درک نمی کنیم. هیچ وقت برده نبودیم، هیچ وقت، همیشه آزاد بودیم. سخت تجربهش. من یک عبد هستم یه مقدار کار داره. روزای قبل یه متنی از حضرت امام خوندم براتون در باب تلقین، که چقدر تلقین میتونه کمک بکنه. خب وقت تموم شد. یکی از راه‌هایی که میتونیم عبد بودن و حقیقتش رو درک کنیم، میدونید که کجاها آدم عبد بودن و حقیقتش رو درک میکنه؟ که تو قبر، درسته؟ راحتش دیگه همینه دیگه. یکی تو صحرای محشر، راحتش ایناست، بقیهش کار میبره دیگه. یه لحظه هم یه برقی بخوای بزنه قبل از قبر، اون وقتی که در نهایت فلاکت و بدبختی از همه جا بریده، میگی خدا فقط تو، خدا خدا، اونجور ناله میزنی تا وجودت، اون برقی میزنه، بعد هم زود برطرف میشه. خدا که دلش نمیاد دستتو میگیره و یا نازی بیا بیرون. بعد خودش تو قرآن میفرماد عزیزه ما خداوند متعال، خودشون میفرمان چی؟ و تا میای بیرون مشرک میشی دوباره، دو یادت میره اون آویزون من بودی. یک کلمه بگم، چند تا آیه قرآن بخونم، این راه حل امروزم بگیم و تموم شد. ما، تک تک ما، از اون بیمار سرطانی که دکتر گفته دو سه روز دیگه بیشتر زنده نیست، وابستگیمون به خدا کمتره؟ کمتره؟ نمیتونیم اینو باور کنیم. کسی هست تو جمع ما بتونیم اینو باور کنه؟ مثل اون بیمار که رفت برید قد شد. ما نه، ما البته ببین، ما که خدا داریم، البته خدا خیلی مهم، البته سلامتی هم داریم، جوانی هم داریم دیگه، فرست نکن دیگه، بگی الان دیگه هزار تا خدا میتراشی کنارش. وقت هم میرن مومنی میفهمن اتباقا هیچی نداری تو، فقط امید و ادعا داری. امید نه، یعنی آرزو داری، و ما به آرزوهامون تکیه کردیم. واقعش اینه که هیچی نداریم. عبد یه موجود وابسته است، یه موجود کاملا وابسته. این وابستگی رو درک کردن خیلی سخته. راه‌های مختلفی رو با هم دیگه تو این چند روز در کنار طرح این بحث گذروندیم. یه راه دیگه ای رو هم اینجا عرض کنم. یکی از راهاش اینه که قرآن بخونی. من دوست داشتم الان مثلا ما میتونستیم امروز 50 تا آیه قرآن بخونیم، ولی خب سخنرانی های ما این اجازه رو نمیده دیگه. میگن این آقا نشسته قرآن بخونه. خب قرآنی که خودمون هم میرفتیم میخوندیم، حرفی داری بزن نداری بیا برو دیگه. باشه، من 5 تا میخونم به جای 50 تا، ولی تو این زمینه بیش از 50 تا، چیزی حدود 257 آیه هست تو قرآن کریم، که از این 257 تا حدود 250 تاش به موضوع ما میخوره. من چجوری بفهمم عبدم؟ بیا یک کمی، راهش اینه، بیا یک کمی به مولای خودت نگاه کن. وقتی داره درباره بندگان خود سخن میگه، اثر تلقینی عجیبی داره. مولایی که عبادی دارد، بندگانی دارد، درباره بندگان خود چگونه از سر بزرگی و رأفت و رحمت و مهربانی سخن میگوید، این بندگان حقیر و از همه جا مانده و درمانده و به خدا وابسته چه کسانی هستند جز من و تو؟ خود خدا بنده پروری میکنه عزیزم، برات میگم بیا بسازمت. یه راهش این بود دستوراتش رو گوش بدی، یه راهش این بود چی؟ یه راهش راهای مختلفی که گفتیم، یه راهش هم این اصلا کلماتش رو بشنو درباره بندگانش. خداوند متعال هر موقع میخواد به بندگان خودش لطف کنه از کلمه عباد استفاده میکنه. اینو جلسات قبل هم عرض کردم، هر موقع میخواد عیب و ایراد و آفات و آسیب‌های بندگان خودش رو بگی از کلمه انسان استفاده میکنه. غالبا اینطوریه، جز یک مورد مثلا باشه اینجور نباشه. هر موقع میخواد خدا یه رحمتی، یه رأفتی، یه مهربانی، یه چیزی نشون بده، میخواد بنده من. اتفاقا هر موقع خیلی میخواد لطف کنه به بندش، از کلمه عبد و عباد استفاده نمیکنه، از کلمه عبید استفاده میکنه. شاید حدود 5 بار باشه در قرآن کریم میفرماند لیس لزلام للعبید، عبید یعنی بنده کوچولوی من، بنده های کوچولوی من. کجا اینو خدا میفرماند؟ من خدا ظلم نمی کنه به این کوچولو، آخه این ظلم کردن نداره که، این نزده میمیره خودش، من اصلا اینو حد نکنم نابوده. برو یه جوری خدا اینجوری کوچولو صدات بزنه، کم کم برات جا میفته. با یکی زندگی بکنی همینجوری روزی 100 مرتبه بهت بگه کوچولو، کم کم کوچولو میشه دیگه. اینقدر این گفته کوچولو، ما دیگه ریز شدیم دیگه. بذار خدا اینجوری صدات بزنه. وقت نه تنها اینجوری خدا صدات میزنه، یه اتفاق دیگه قشنگم میفته. اون اتفاق چیه؟ با مهربانی باهات حرف میزنه، از سر مولایی به عبد خود مهربانی میکنه. اگر بری سراغ مهربانی خدا بدون این کلمات قرآن، نسبت به خدای مهربان جسارت پیدا میکنی و پر رو میشی. از ما گفتن خدایا به من رحم کن، حالیت عبدی، بردهی، بندهی، کوچولوی، ریزی، وابستهی، بهت رحم کنم. حالیت نیست، بهت رحم نمی کنم. برو تو برای خودت خیلی گندهی، من همت خیلی بزرگه. هر کی میخواد خدا بهش لطف کنه هی بگه عبد، به خدا بگه رب. به همین دلیل تو دعاها معمولا گفته میشه ربنا، ربنا. دعاهای قرآنی معمولا همش با ربناست. رب کلمه مقابل عبده، ارباب بنده، ارباب یعنی عبدم، ارباب یعنی عبدم، ای رب ما، یعنی ما بندگان تو این. یکی از راه‌های درک مزه بندگی، درک هویت بندگی، اونجاهایی است که خدا از بندگان خود سخن میگوید، آنها را کوچکیشان را و وابستگیشان را اعلام میکند و آنان را مورد محبت خود قرار میدهد. چند تا آیه قرآن بخونیم تا برسیم به کربلا. انشالله یه شبهایی تا صبح با این آیه ها گریه کنیم. عاطفه عبدی بجوشه تو دلتون و از خدا بخواید اون مهر ربی آتیش ایجاد بکنه این وسط. قشنگترین عشق بازی هست، از زیباترین رابطه ها زیباتره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من که اسراف کردید، ناامید نشین، بالاخره هر چی باشه شما بنده منید دیگه، از رحمت من ناامید نشین. بگو یا عبادی الذین اسرف و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن، دیگران سوال میکنن نه، بندگان من، بعد به ابلیس میفرماید، این چه دفاعی ازت میکنه خدا، چه بغلت میگیره، میفرماید ابلیس تو خواهی سیطره پیدا کنی بر انسانها؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، عباد من، نه تو به بنده های من نمیتونی تسلط پیدا کنی، اون هرزه ها در به داغ، اونا قده، اونا که بنده من نیستن، برو سراغ اونا. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده به بندگان من، به عباد من خبر بده من غفور و مهربانم. چندین بار خدا در قرآن می فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، با همین کلمه عباد شما برید تو آیات قرآن صفا کنید، یا آرامشی پیدا می کنید وسط رنج و بلا. همون خدایی که بندگان خودش رو در آغوش می گیره، همیشه ما همون کوچولویی هستیم که تو بغل خداییم، همیشه یادمون باشه، وقت اون آرامشه برمیگرده. بدون یک کلمه حرف اضافی یه مثال از کربلای حسین بزنن. یه دفعه تا علی اصغر رو دستای بابا بالو پر زد، حسین خودش رو در آغوش خدا دید، صدا زد خدا داری میبینی، داری میبینی من تحمل میکنم، همونون علی ما نزل بی انهو بعین الله. خدا یه جایی به پیغمبرش میفرماید صبر کن. بعد میدونید دلیل صبر کردن چی میفرماید تو قرآن؟ میفرماید فإنک بأعیننا، تو مقابل چشم مایی، پس من دارم میبینمت، صبر کن. حسین اینجا این رو بر زبان جاری میکنه. بالای سر علی اکبر هم خدا، ابا عبدالله حسین همینه، بالای سر ابوالفضل عباس هم چون خدا میبینه تحمل میکنه، بالای سر قاسم هم چون خدا میبینه تحمل میکنه. اما وقتی علی اصغر رو تو بغلش بالو پر زد، نتونست نگه، یعنی مجبور شد اینو بگه. خیلی قدرت میخواست، خیلی قدرت میخواست، برداشتن ابوالفضل عباس از رو زمین اونقدر قدرت نمیخواست که در آغوش گرفتن، نگه داشتن علی اصغر. سند بنده چیه؟ بلا فاصله نوشته صدا زد زینب بیا بچه رو از من بگیر. زینب بیا بگیر، بیا علی اصغرم رو بگیر. اصلا کودک یه مقوله‌ایه در فرهنگ دینی ما، جایگاهش در دین یه امر علاهده است. اصلا بحث نوع دوستی رو روی محبت به نوزاد شما نگذارید، یه امر دیگری. حضرت امام میگن وقتی یه نوزاد میدید صورتش گل مینداخت، اصلا متفاوت میشد، میگفت ببینید این چقدر معصومه، تازه عهد از ملکوته. دقت فرمودید، انشالله هیچ پدری گلش رو دست خودش بالو پر نزنه. بعضی ها یه جوری از حضرت رباب صحبت میکنن تو روزه ها، انگار اون کسی که تو این وسط آتیش گرفته حضرت ربابه. بعد ابا عبدالله حسین علیه السلام مونده جواب رباب رو چی بده. باور بفرمایید اینجوری نیست. امام حسین چون امامه رقیق القلب تره، صد برابر از همسرش نسبت به علی اصغر عاطفش بیشتره، چون فرمود محبت رو من صد قسمت کردم، 99 تا شو دادم به ائمه معصومین، یه قسمت شو دادم به بقیه. میدونی رباب چرا اون جهان نبود؟ امام حسین مجبور شد صدا بزنه زینب بیا بچه رو از من بگیر، چون رباب خیلی زنه با معرفتی بود، گفت من الان برم پیش حسین آقا خجالت بکشه، هم دلش برای من میخواد آتیش بگیره، هم برای علی اصغر آتیش بگیره. خودشو حذف کرد، حسین من مردم، حسین راحت باش، علی اصغرم فدات. البته یه روزه دیگه اضافه کنم دیگه، رباب به نظر بنده دوست داشت بیاد بگه یا ابا عبدالله فدای سرت، سرتو بالا بگیر، تن تو سلامت باشه، خوب شد تیر به سینه تو اصابت نکرد. دوستاش بیاد بگه حسین دورت بگردم عزیز دلم، اما رباب با ادبه میگه تا زینب هست من هیچ کارم. اینجا صاحبی داره، تا زینب هست، تا دختر فاطمه هست، اظهار عشق من در این عرصه معنا نداره، اصلا بی‌ادبیه. ولی رباب، مردم میدونید زینب کبرا یک سال و نیم بعد از حسین دق کرد و از دنیا رفت، رباب یک سال بیشتر طول نکشید دق کرد و از دنیا رفت. میگن حضرت رباب روزها زیر آفتاب مینشست و مدینه گریه میکرد. یه خانمی از اهالی مدینه نمیفهمید که جزئیات چیه، که میگه من رفتم یه مرغی رو طبخ کردم آوردم مقابل این بانو گذاشتم، گفتم خانم خیلی ضعیف شدی یه کمی غذا بخوری. خانم نگاه کرد، تشکر میکنم ازتون، تا رو پوش مرغ و کنار زدم چشمش به گلوی بریده مرغ افتاد، ناله ای زد و غش کرد. میگن رفته بوده پرسیده بوده که من خطایی کردم، من اشتباهی کردم، این مادر چرا اینجوری کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، حقیقت بندگی به ما بفهمان، خدایا ما رو دچار عذاب نسیان نفس قرار مده، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66-49-12-02، شماره پیامک 1013-13.